تومانی داره میگیره، تک تومانی. یعنی آخرین باری که شما سکه 25 تومانی یا 50 تومانی دیدید کی بوده؟ الان یک آدم سم آدم بخواد از مغازه تهیه بکنه بسیار بسیار گرانتر از ایناست، در حالی که الان آب برای صنعت در تمام دنیا بین 2 تا 4 یورو در میاد. خب اون آب گران قیمت و یا آب پساب که آب متوسطی از نظر قیمت و اهداف بهداشتی در برای شبکه های پازلاب ما داریم و نیز برای بازچرخانی و مصرف، اونا برای صنایعی که اقتصادشون بهتره و میتونن بگردن بله ما اون قسمت رو به اون میدیم، قد خودش هم مؤثر است، اما کل آب صنعتی که قرار تو 1420 در واقع استفاده بشه 7-8 میلیارده، الان شما 7 میلیارده، مقایسه بکنید با 80-90 میلیارد کشاورزی. ما در اون بخش باید راهبرد اساسی بهبودی خودمون رو داشته باشیم، اونجا باید یک بهبود مؤثر و بزرگ ایجاد بکنیم برای کشور منطبق بر سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی. توجه بفرمایید، وزارت نیرو معتقد به امنیت غذایی، معتقد به این سند. ما اشکالمون اینه که اون سند دانش بنیان امنیت غذایی اجرا نمیشه، اشکالمون اینه که قوانین مهمی مثل ممانعت از خرد مالکی یا تعاونی کردن تولید، میکانیزه کردن کشاورزی، فاصله گرفتن از کشاورزی معیشتی و رفتن به طرف کشاورزی صنعتی، اینها اتفاقی است که باید تو کار بیفته که ما اشکالمون اینه این اتفاقات نمیفته و متاسفانه در جاهای مختلف در بخشهای مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری به اندازه کافی اون گونه که باید توجه نمیشه، چه در اون قوه مجریه چه در اون قوه مقننه. شما سهم اصلا آب موضوع فرابخشیه، نمیشود تو وزارت نیرو حل شود، نمیشود توی دولت حل شود، بالاخره قانونگذار مسئله خودشو داره. حتی قوه قضاییه، شما هم توجه بفرمایید این همه دستاندازی هایی که مثلا به حریم رودخونه ها میشه یا به جاهای مختلف میشه، نقشی که میتونه قوه قضاییه داشته باشه کمرنگ نیست مطلقا. هر سه قوه بایستی بفهمیم این مسئله رو و بیاییم جلو و وظایف خودمون رو درک بکنیم و کمک بکنیم به پایداری سرزمین و زیستبوم این کشور منطبق بر اهداف ملی، منطبق بر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی.
من میخواستم ازتون بپرسم چه باید کرد که شما همه رو گفتین، بایدها رو و نبایدها رو همه رو گفتین. من سپاسگزاری میکنم چون اعلام کردید که جلسه دارید و میخواییم وارد جلسهتون بشید، ازتون تشکر میکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، انشالله در پیشبرد اهدافتون در وضعیت بحرانی آب کشور موفق باشید.
من هم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو دادید، همینطور از آقای دکتر وظیفه که یک نوبت به بنده دادن، دست شما درد
نکنه. من سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان، آقای دکتر عیسی بزرگزاده روی خط ارتباطیمون بودن که سخنگوی صنعت آب کشور هستن. ایشون چون میخواستن ساعت 13 از رادیو خداحافظی بکنن، ما این گفتگو رو با ایشون کردیم که ایشون برن، الان آقای وظیفه هستن. ما برنامه رو داریم دنبال میکنیم با شما دوستان، شماره پیامک ما 30900 هست. دوباره حضور شما سلام میکنم آقای وظیفه و سپاس از اینکه همراهی کردید با ما، این مجال رو دادید که آقای دکتر بزرگزاده دیدگاهشون رو بگن چون میخواستم برن، الان ما با شما هستیم. من خدمت شنوندگان عرض بکنم که آقای احد وظیفه رئیس مرکز مدیریت بحران و خوشسالی کشور هستم. بازم خوش آمد میگم حضورتون آقای وظیفه. پس از صحبتایی که با آقای عیسی بزرگزاده داشتیم، نگاه شما رو به وضعیت بحران آب و خوشسالی و بارش‌ها در کشور می‌خوایم بدونیم چی است. بفرمایید آقای وظیفه.
به هر حال خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید.
خواهش می‌کنم.
جناب عالی و شنوندگان عزیز، عرض می‌کنم که این عددی که در ابتدای برنامه بیان فرمودید که 250 میلی‌متر بارش متوسط کشور هست در حال حاضر، من اینو اصلاح کنم که 250 میلی‌متر مال 4-5 دهه پیش بوده. یعنی الان بارش متوسط کشور اگه 10 سال اخیر رو بگیریم به حدود 200 میلیمتر میرسه و این 50 میلیمتر خودش میلیاردها متر مکعب آب میشه که ما اونو نداریم در حال حاضر.
همین بخش بحرانه دیگه.
بله بله.
همین 50 میلیمتر بخش بحرانی آب ما در بله. کشور هست.
بله خب حتی اگر 250 میلیمتر هم بود به هر حال با این اضافه برداشت هایی که صورت میگیره باز هم به شدت کم میوردیم، یعنی حتی اون هم بود، یعنی بارش 5 دهه قبل هم بود با برداشت ها و بارگذاری هایی که الان صورت میگیره اون مقدار هم باز کافی نبود و ما باز دچار بحران میشدیم. به هر حال تغییر اقلیم یک روند جهانی داره. الان همه شنوندگان عزیز به احتمال زیاد میدونن که دمای متوسط کره زمین نسبت به 5-6 دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته. اگر ما حالا متوسط جهانی نسبت به عصر قبل از صنعتی شدن، یعنی دهه 1850-1900 میلادی رو 5 دهه اون موقع رو در نظر بگیریم، دمای کره زمین حدود 1.5 درجه نسبت به اون موقع افزایش پیدا کرده و همین افزایش دما باعث تغییر الگوهای جوی شده و مناطق به اصطلاح خشک را خشک‌تر کرده، مثل این منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، منطقه آسیای میانه. اینا مناطق کمبارش دنیا محسوب میشن و این تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها در این مناطق نسبت به گذشته کاهش جدی داشته باشن و این روند همچنان ادامه داره. در خود کشور ما اگر به آمار بلند مدت، یعنی 50-60 سال گذشته که آمار متقن داریم از داده های هواشناسی بیاییم بررسی کنیم، به طور متوسط حدود 1 میلیمتر در سال از مقدار بارش کشور کاسته شده و خب این روند همچنان ادامه داره و متاسفانه طی دهه‌های اخیر این روند به نظر میاد صعودی شده، حتی چرا که روند افزایش دما هم صعودی شده، یعنی سرعت افزایش دما در 1-2 دهه اخیر نسبت به 5-6 دهه اخیر بیشتر شده به خاطر اینکه گازهای آلاینده یا گازهای به اصطلاح گلخانه‌ای که سبب افزایش دمای کره زمین میشن با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال افزایش بوده.
آقای وظیفه عذرخواهی میکنم، بعضی از کارشناس ها معتقدن که ما داریم به سمت کشورهای همونطور که شما هم اشاره کردید خشکتر میریم و جنبه استوایی داره پیدا میکنه و ما بارش های غیر فصلی غیر منطقی داریم که نمونهش رو عربستان مثال میزنن که در عربستان حتی بیابونهاش بر اساس این بارش ها سبز شدن. ما در کشور داره چنین شرایط جوی خواهیم بود با توجه به نکاتی هم که شما اشاره فرمودید، گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم؟
ببینید ما یک کشور کمبارش دنیا محسوب میشیم، جز مناطق کمبارش دنیا هستیم، مثلا میگه منطقه جنب استوا یا همون جنب حاره. تو این مناطق بارندگی به مراتب از مقادیر متوسطی که در دنیا هست کمتره. تو مقدار جهانی شده 750-800 میلیمتر، ما حدود 230 میلیمتر بارش متوسطمونه، در واقع کمتر از 1/3 متوسط جهان. بنابراین حالا این مناطق با این تغییر الگوهایی که در دنیا صورت میگیره اقلیمشون از نظر دریافت بارش به اصطلاح دچار کاستی بیشتری میشه و محدودیت بیشتری داره از یک طرف. از طرف دیگه همینطور که اشاره کردید، ببینید این رفتار الگوهای جوی هم بیشتر کیاتیک میشن یا آشوبناک میشن، بیشتر تصادفی میشن. شما اگه خاطرتون باشه سال گذشته در شهر دبی در یک روز 142 میلیمتر بارون بارید، طوری که هواپیما در فرودگاه دبی تا زیر بدنش رفت زیر آب. دقت کنید هواپیمایی که در کف فرودگاه به اصطلاح تخت و صاف قرار داره. خب در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان ما بارندگی 24 ساعته برخی از نقاط به 270 میلیمتر رسید، یعنی چندین شهر در جنوب سیستان و بلوچستان در طی 24 ساعت روز بعد از بارندگی از دبی بارششون به این مقدار وحشتناک رسید و موجب سیل گسترده و خسارت‌های زیاد در جنوب سیستان و بلوچستان شد. اینها در واقع اون رفتارهای تصادفی یا آشوبناک جو است که عمدتاً به دلیل تغییرات اقلیمی داره رخ میده. بارش میانگین سالانه کاهش پیدا میکنه، یعنی ما به طور نرمال در کشور با کمبارشی های بیشتر و بیشتری مواجه هستیم، ولی در این حال رفتارهای تخریبی جو هم بیشتر از گذشته میشه و رخدادهایی مثلا به وقوع میپیونده که اصلا انتظارش نداشتیم. نمونهش شما هم پارسال ذکر کردن، یه نمونه دیگهش امسال بود که مثلا در شهر به اصطلاح جنوب اسپانیا شهر والنسیا اگه دیدید بارندگی 411 میلیمتری در 8 ساعت رخ داد و این کاملا غیر منتظره بود و همه را غافلگیر کرد، بیش از 200 نفر رو به کام مرگ فرستاد. اینها اون رفتارهای به اصطلاح تصادفی جو است که با تغییر اقلیم ما شاهد
به وجود میاد
گسترش چنین رفتارهایی از جو.
آقای دکتر جمال سامانی هم روی خط ارتباطیمون هستم. من خدمت آقای دکتر سامانی هم سلام میکنم. ایشون کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هستند در گروه آ و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند. آقای دکتر سامانی سلام به شما.
سلام خدمت بنده، خدمت جناب عالی و مهمان عزیز برنامه.
سپاسگزاری میکنم قربون شما. آقای دکتر عیسی بزرگزاده در آغاز برنامه با ما بودن، دیدگاهشون رو گفتن. ایشون سخنگوی صنعت آب کشور بودن و وخامت اوضاع رو در بحث آب‌های زیرزمینی و آب‌های جاری اشاره کردن. الانم من داشتم با آقای دکتر وظیفه صحبت میکردم که فکر میکنم شما هم تا بخشی از صحبت‌های ایشون رو شنیدید.
من صحبت‌های آخر رو گوش دادم، استفاده کردم، ولی قبلش نه.
بله، ایشون رئیس مرکز مدیریت بحران و خشکسالی کشور هستن و بحث تغییر اقلیم رو مطرح کردن و دیدگاهشون رو در این زمینه اشاره کردن. گفتم خب به هر جهت ما در آغاز برنامه اشاره کردیم که در ایران 250 میلیمتر آب در سال بارش ما داریم. آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر وظیفه اشاره کردن که 200-250 و به طور میانگین 230 هست. خب به هر جهت اینا هست. من بحث تغییر اقلیم رو که آقای وظیفه گفتن رو مطرح کردم که در بعضی از جاها این اتفاق میفته و بارش های گوناگون وجود داره، ولی آنچه که مهمه، حالا من هم از آقای وظیفه دارم این رو میپرسم، هم از شما آقای دکتر سامانی، که به هر جهت این بارش هایی که اتفاق میفته شاید یکی از چالش های ما اینه که این آبها رو نمیتونیم آبخانداری کنیم، نمیتونیم آبخیزداری کنیم. این آبها کجا میرن که نمیتونیم ما جمع بکنیم و به هر جهت به سفره‌های آبهای زیرزمینی اینا رو ببریم یا در شهرها ازش استفاده کنیم؟ این رو چگونه باید روش کار کرد؟ آقای وظیفه هم شما میتونید توضیح بدید، هم آقای دکتر سامانی.
بله، خدمت آقای دکتر سامانی عزیز عرض سلام و ادب دارم. خب آقای دکتر فکر میکنم تو این زمینه بیشتر از من و بهتر از من میدونن، میتونن ایشون.
آقای دکتر سامانی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید، به طور کلی ریشه بحران در کشور برمیگرده به دو عامل. یکیش بحث این که ما توسعه کشور بر اساس یک برنامه مدون مبتنی بر آمایش سرزمین شروع نکردیم، ادامه هم ندادیم، با اینکه حالا در یکی دو سال گذشته شاید حدود 1400 یک سندی هم به تصویب رسید در اواخر دولت آقای روحانی، منتها اون با نواقص زیاد. در هر صورت وقتی که هر منطقه، هر حوزه، هر استان عملا تابع وزارت خونه های تخصصی قرار میگیره و توسعه بر اون اساس شکل میگیره، این مشکلات هم عارض میشه. یعنی الان فرض کنید ما صنایع آببرمون در جایی که خشکه، در جایی که مثلا فرض کنید مزیت بودن یک کارگر ماهر اینا اونجا فرض کنید وجود داره، اومدن فرض کن بر اساس یک دلیل یا یک استدلال مشخص اومدن یک سری مباحث رو متمرکز کردن، صنایع پتروشیمی در مناطق کم آبی و به همین ترتیب کشاورزی در جایی که مثلا فرض کنید آب وجود نداره برنجکاری صورت میگیره، توسعه شهرنشینی و خیلی از مسائل بر اساس سند علمی هماهنگ که عملا کل کشور رو ببینه نه یک منطقه و هر منطقه یک مأموریت داشته باشه. ما در سال یعنی قبل از انقلاب یک سندی داشتیم، سند آمایشی، که میگفت که در اون زمانی که جمعیت ما 35 میلیون نفر بوده به هر حال اشاره میکنه که توسعه دریا محور راه حل مبارزه با مباحث کم آبی و ما باید متمرکز بشیم رو دریا. یعنی 20 میلیون جمعیت هم پیش بینی کرده با راه و روش های مختلف که باید برن به سمت دریا. دریا هم منظوری که نه شمال، دریا بیشتر جنوب منظورش بوده، دریای
خلیج فارس و دریای عمان.
و دریای عمان این دو تا بیشتر تمرکز رو اون 20 میلیون جمعیت اونجا پیش بینی کرده بوده. در هر صورت این یکی. عامل دومی که مزید بر علت و اضافه یا احیانا تشدید بکنه شرط باران، همون فرمایش شما و فرمایش مهمان عزیز برنامه و بقیه مهمانه که من حالا شرف حضور نداشتم که گوش بدم به فرمایشات، شد اون بحث تغییر اقلیم و تحولات اقلیمی که در اتفاق میفته. این تحولات اقلیمی هم میشه باهاش برنامه ریزی کرد و برخورد کرد، مشروط به اینکه مدیریت ما کارآمد باشه. یعنی این دوتا عامل، تغییر اقلیم و مدیریت، عامل اصلی دوم. البته اون بحث اول که اشاره کردم که آمایش سرزمین، این تقریبا یک جنبه اصلیش مدیریته بنابراین مدیریت کلن میتونیم بگیم به یه شکلی نقش اصلی رو در این بحران داره که مبناش بحث سند آمایش سرزمین و اینکه برنامه ریزی متناسب با شرایط اقلیمی جدید و تغییرات اقلیم که کل منطقه کل نوع بارش رو تغییر داده. این یه بحثیه، یه بحثی که خواستم به عنوان مقدمه ورود به اصل سوال جناب عالی. بحث دوم اینکه این آبها، ببینید این آبها وقتی که برنامه ریزی برنامه بر اساس شرایط نرمال صورت میگیره، خب عملا این خلأها به وجود میاد. یعنی الان شرایطمون عمدتا در خیلی از مناطق حدیه، حدیه متناسب با شرایط جدید تغییر اقلیم. وقتی میگم حدیه یعنی که یه دفعه خشک 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 در سیل میاد، ما هم در خشکسالی مینالیم و هم در سیل مینالیم، میگیم اونجا ما باید مبارزه کنیم خسارت کم بشه، بحران فلان اینا. پس بنابراین ما برای هیچ کدومش آمادگی کافی نداریم. این مباحث در قالب ادپتیشن یا سازگاری با اقلیم خیلی حیاتی ما در ارتباط با هم سازگاری با اقلیم و هم زندگی با تغییر اقلیم، این در این دو زمین ما خلأ جدی داره. به خاطر همین
من فکر میکنم آقای دکتر وظیفه میتونن در این زمینه که شما اشاره کردید پاسخگو باشن که ما هم در زمان سیل دچار مشکل هستیم و بحران، هم در زمان خشکسالی، چه باید کرد، چه باید بکنیم؟ این فرصت ماست. آقای وظیفه شما پاسخ میفرمایید؟
بله آقای دکتر به درستی داشتن میفرمودن که حالا صحبتشون انشالله ادامه پیدا کنه.
حتما.
آقای بزرگزاده فکر میکنم خیلی خوب این قسمت رو توضیح دادن. آقای جنابالی
من طبعی هستم.
بله آقای فنی
طبعی،
آقای طبعی معذرت میخوام، آقای طبعی. ببینید آقای دکتر بزرگزاده در این زمینه خوب توضیح دادن که ما در حال حاضر به هر حال اون چیزی که داریم به هر حال توسعه دادیم تو این سالها کاملا اشتباه بوده و باید برگردیم و روند رو عوض کنیم. به هر حال ما تا حدی میتونیم در طبیعت رو کنترل کنیم، حالا با آبخیزداری، با نمیدونم سدسازی، با هر چیزی، ولی وقتی این رفتارهای کئاتیک یا آشوبناک طبیعت به اصطلاح گسترش پیدا کنه، به هر حال انسان نمیتونه کامل به اصطلاح همه چیز رو کنترل کنه، همه چیز در اختیار ما نیست. مثل همین سیلی که مثال زدم در اسپانیا اومد، در عرض چند ساعت میبینی شهر رو شست و برد. برای ما باید رفتارمون منطقی کنیم، در هر حال بودجمون رو حساب کنیم. به هر حال آقای دکتر داشتن توضیح داد، آقای دکتر سامانی، که به هر حال انتقال صنایع از جایی که قرار بود ساخته بشه به جایی که از نظر اقلیمی و آمایش سرزمین نامناسب بوده، به هر حال چنین شرایطی رو برای ما رقم زده. ما باید به هر حال برگردیم به تجربه گذشته، ببینیم که چه کار کردیم که به اینجا رسیدیم. حداقل در هر برنامه‌ریزی، حالا کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، اون اشتباهات رو تکرار نکنیم، واقعا به طبیعت احترام بذاریم و راه حل‌های که طبیعت در واقع میپسنده یا ببین بر محور طبیعت هست اونها رو اتخاذ بکنیم. و بنابراین اگر این کار رو انجام بدیم، میتونیم به هر حال این جمعیت و معیشت و عرضم خدمت همه فعالیت هامون رو، چه کشاورزی، چه صنعتی و غیره، سامان بدیم. دومین نکته اینه که به هر حال آقای دکتر بزرگزاده فکر کنم اینو به خوبی توضیح دادن، به هر حال کشاورزی معیشتی که آنچنان افزایش به حال اشتغال هم نداره، باید تجدید نظر قرار بگیره. ضمن اینکه به حال ما نیازمند امنیت غذایی هستیم، ولی اینو به هر روش ممکن و با اصطلاح نابودی سرزمین نباید دنبال کنیم. ما الان به حال به این دوزی دادن 420 تا دشت، از نمیدونم کمتر از حدود 600 تا دشتمون بحرانی ممنوع است. حتی من آمار داشتم 509 تا دشتمون از 609 دشت در واقع در ممنوع بحرانی قرار داره، در خیلی از مناطق دچار بحران فرونشست هستیم. خب اینا که شوخی نیستش که دیگه به هر حال ما که نمیتونیم همینطوری به هر حال این روش رو ادامه بدیم. اگر این گونه باشه، خب هر خورده خورده بخشای مختلف سرزمینمون دیگه قابل زیست نیستن. شما الان ببینید
آقای وظیفه، حالا با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید، آقای سامانی بیان کردن و آقای بزرگزاده، این پرسش به وجود میاد ما این خشکسالی رو تحمل کنیم یا راهکارهایی وجود داره که بتونیم از خشکسالی عبور کنیم؟ این بارندگی های سیلاسایی که شما اشاره کردید ما در گذشته هم داشتیم، در کشورهای دیگه هم داشتیم، آیا میشه مدیریت کرد، اینا رو هدایت کرد به دشت ها که هم آسیب به شهرها نرسونه و هم اینکه آب رو ما بتونیم محافظت بکنیم و از خشکسالی نجات پیدا کنیم، یا روش های دیگری وجود داره که از روش های مدرن و علمی بتونیم استفاده کنیم؟ آقای سامانی شما دیدگاهی دارین در این زمینه؟
بله خواهش میکنم. ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان، اشاره کردم به سازگاری با کمابی، که این یه بحث. خب الان ما برنامه‌های مختلفی داریم برای استان‌های مختلف، منتها متأسفانه یه بعدش ممکنه لحاظ بشه، بعد تغییر مدیریت‌ها باعث میشه که مثلا به وقفه ایجاد بشه. خب این سازگاری با اقلیم یعنی که شرایط موجود، خشکسالی، شما چه کار باید بکنید، چه اقداماتی باید بکنید، فضای سبزتون رو چجوری باید عمل کنید، بحث احیانا آبخیزداری، آبخانداری و غیره و مسائل مختلف در ارتباط با کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری، نقشه راه مشخص و طولانی مدت میخواد که در این زمینه ما باید کار بکنیم در دو بعد، بعد سازگاری و در بعد اون میتیگیشنی که اصطلاح انگلیسیش میتیگیشنه، این اون تسکین اثرات سیل و عملا کاری باید بکنیم که منبع اصلی افزایش دما در کشور یا در دنیا و کاهش CO2 اینا اونا رو باید ما باید
باشد. کاری کردیم آقای دکتر سامانی، کاری اتفاق افتاده
در این زمینه. عملا در بحث سازگاری با اقلیم بعضی استان‌ها اقداماتی کرده، متکافی نیست، به دلیل اینکه این بحث فراگیره و همه دستگاه‌ها مثلا الان اشاره کردن به مهمان عزیزتون در خصوص بحث کشاورزی. ببینید یک مسیر میبینید در جهت توسعه کشاورزی حرکت میکنه، یک مسیر دیگه در جهت فرض کنید مخالف. اینها باید هماهنگ بشن. ما هر منطقه‌ای که در نظر بگیری یک ظرفیت برد داره، یعنی یک پتانسیل تولید کشاورزی داره، بیش از اون نداره. ما در بسیاری از مناطقی که الان بخش کشاورزی در اونجا فعاله بیش از ظرفیت، مثلا فلات مرکزی یکیشه که ظرفیت به اصطلاح مصرف آبش دو برابر ظرفیت، میگم الان چیزی که مصرفش دقیقاً با ظرفیتش دو برابر حداقل. خب این یعنی این که چی؟ یعنی که شما از منابع و ذخایر آبای زیرزمینی باید استفاده و آخرش میکشی کار به ورشکستگی آبی و کل محیط زیست اون منطقه از بین میره و نه آبخانی میمونه، حتی آثار تاریخی هم از بین میره که علامش مشابهش. بنابراین در این زمینه نقشه خیلی مفصل در خصوص سازگاری با اقلیم در ابعاد مختلف، کشاورزی، افزایش بهره‌وری، نمیدونم انتقال صنایع، کاهش مصرف آب شرب، حتی فضای سبز، فاضلاب، همه این برنامه خاص خودش میخواد تا اینکه ما با شرایط کم آبی سازگار باشیم. حالا حتی ما در خارج از کشور سازگاری با سیل هم داریم، یعنی اینم یک بودش. سیل در خیلی از کشورها میبینید از کنار یک هتل عبور میکنه، کاری کردن که منظرش فقط دیده میشه، هیچ خطری تا این میشه یه نوع سازگاری با سیل. ما در خصوص سیل کاری نکردیم. الان سیل اخیر پارسال که در مناطق جنوب شرق کشور اتفاق افتاد و نزدیک بیش از 2 میلیارد آب از کشور خارج شد، خب بر اون پیش بینی نکرده بودیم. یعنی اینکه
من همین پرسشم بود آقای دکتر سامانی،
اونو کنترل کنیم در حد چند میلیون متر مکعب.
من پرسشم همین بود، خواستم شما و آقای دکتر وظیفه این توضیح رو بفرمایید که آیا با این سیلاب هایی که اشاره میفرمایید و این سیلاب های بسیار گسترده ای هم هستن و ما میتونیم از طریق آبخیزداری و آبخانداری اینا رو هدایت بکنیم به داخل زمین و استفاده بکنیم، آیا انجام شده در نقطه ای از کشور یا در منطقه، یا برنامه‌ای داریم براش یا نه؟ آقای وظیفه پاسخ میفرمایید.
خب به هر حال جهاد کشاورزی برنامه آبخیزداری داره، فکر میکنم به هر حال آمارشو دارن، ارائه کردن که در کجاها چه مقدار انجام دادن. ولی اینو بدونید که ما در هر جای ما یه کشور کوهستانی هستیم که به هر حال زمینای پرشیب زیاد داریم و خب نمیتونیم همه جا رو هر جور که بخوایم کنترل کنیم. ما حداکثر به هر حال آبخیزداری تا حدی میتونه مؤثر باشه، ولی وقتی که ما با سیل‌های آنچنان مهیبی مواجه بسیار شدیم، مثل همین جنوب سیستان و بلوچستان، این قابل کنترل نیست به اون مفهوم که ما هر چقدر بسیار بتونیم که آبشو نگه داریم، فرضون به دریا نریزه. اصلا طبیعت سازوکار خودشو داره، یعنی همین خود بحث آبخیزداری هم باید مبتنی بر طبیعت باشه. فکر نکنیم که ما همه آب رو باید نگه داریم که اصلا نذاریم فرضون قطره‌ای به دریا بره. ضمن این که به هر حال قبل از اینکه به اصطلاح این موضوع رو در نظر بگیریم، میانگین به اصطلاح متوسط بارش سالانه ما روند کاهشی داره، یعنی اون مقدار آبی که دستمون میگیره داره کم میشه، یعنی با حتی به اصطلاح شمردن این مقدار آبی که از این سیلاب ها تولید میشه.
آقای وظیفه، من از آقای عیسی بزرگی پرسیدم که آبی که از دریاها ما داریم به دست میاریم برای داخل و داریم میاریم به دشت و صحراهای داخلیمون، به دشت ها وارد میکنیم، آیا این آب میتونه جبران بکنه؟ ایشون به بخشی اشاره کردن که در بخشی قابل استفاده است، حالا به خاطر شوری و یا لبشوری یا نمک زیادی که آب داره شاید آسیبم به زیر ساخت ها بزنه یا به زمین و به چاه ها آسیب برسونه، آیا میتونه بحران رو کنترل بکنه یا نه؟ به هر جهت این یه روشی است که داره استفاده میشه.
به هر حال اون بدونید که اون آب خیلی گرون قیمت، یک دوم از این که اصلا برای کشاورزی نیست، ما عمده آبون برای کشاورزی، سوم این که مقدار آبی که از اون طریق داره منتقل میشه در مقایسه با آبی که ما داریم الان کمبود داریم یا اضافه برداشت داریم از منابع زیرزمینی کنیم در حد یه اپسیلونه. اون چند صد میلیون متر مکعبه، ما در میلیاردها متر مکعب اضافه برداشت داریم، اصلا قابل قیاس نیستن. اون ابدا نباید در روی چنین پروژه‌هایی در واقع یک بار اضافه فکری بذاریم که بعد بتونیم نتونیم پاسخ بدیم در آینده. ما اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده این رو نباید بیاییم با چنین پروژه‌هایی که اندکی وضعیت رو میتونن تغییر بدن رو در واقع خودمونو بخوایم مشغول کنیم از فکر بزرگتری که همون در واقع سامان دادن به این مصرف بیرویه است و کنترل اضافه برداشت‌های بیرویه است، از این خودمونو در واقع خلاص کنیم با این. چون من میترسم که همین در واقع مشغول کردن این که با آب لوله کشی به صورت از دریا یا این که مثلا با بارورسازی ابر و از این چیزا که به هیچ عنوان نمیتونن اون کمبودهای ما را جبران کنن، از برنامه‌های اصلی که باید انجام بدیم، اقدامات جدی که باید صورت بدیم، خودمون رو خلاص کنیم و بعد از چند سال ببینیم که همه این فکرها اشتباه بوده و ما دوباره برگردیم سر نقطه اول.
آقای وظیفه، این پرسش مطرح میشه الان با توجه به صحبت حضرت عالی و سایر مهمانان برنامه که آیا ما میتونیم اشتباه‌های گذشته رو جبران کنیم؟
ببین، ما قطعا نمیتونیم به سادگی برگردیم به شرایط گذشته، به خاطر اینکه ما از یه طرف داریم منابعمون رو کمتر و کمتر داریم، در واقع میزان آبی که در سال دریافت میکنیم از بارندگی، از نعمتی که خداوند بهمون میده، سهممون کمتر و کمتر میشه. دومی که تقاضای ما داره بیشتر میشه، بنابراین برای برگشتن به گذشته به سادگی امکان پذیر نیست، ولی نمیخوام ناامیدم بشیم. ما به هر حال هر اقدامی که میتونه این وضعیت رو تغییر بده انجام بدیم، به اضافه در واقع همون بخشی که آقای بزرگزاده فرمودن، آقای دکتر سامانی هم گفتن، در واقع مدیریت کلان این موضوع، در واقع برنامه‌ریزی توسعه‌ای که با در واقع لحاظ قرار دادن تجارب گذشته چراغ راهی برای آینده ما ترسیم کنه که بتونیم به صورت برنامه‌ریزی شده و با کنترل همه ابزارهایی که در اختیارمون هست بتونیم به شرایط پایدارتری برسیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای وظیفه از بودنتون و پاینده باشید.
ممنونم، تشکر.
خواهش میکنم. آقای دکتر سامانی، ما یک دقیقه زمان داریم که دیدگاه حضرت عالی رو بشنویم برای برگردوندن اشتباهات گذشته و چالش هایی که وجود داشته در بحران آب. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، امکانش هست. ما اول باید این بین مسئولین و تصمیم گیران مملکتی و سیاست گذاران باید این تفکر ایجاد بشه که ما یک بحران جدی داریم. اینکه به هر حال فرض کنید هر مسئولی یا هر کسی که در هر مقامی که داره احیانا فقط فکر منطقه خودش یا شهر خودش بکنه، این کاملا معضلیه و به هر حال چالشی که بعدن باید همه پاسخگو باشن در برابر تاریخ. در هر صورت مسیر طولانیه، یعنی ما باید گام اول رو برداریم و قطعا ما 20 سال لازم داریم. نظارت جدی میخواد از طرف خود دولت و از طرف خود مجلس و از طرف هر مقامی که میتونه، محیط زیست مخصوصا. در هر صورت سند آمایش شما باید مجددن بازنگری بکنیم و بر اساس اون اصلاح کنیم. حرکت اصلاحی گام به گام، مرحله مرحله، تدریجی، قطعا در زمینه سازگاری با اقلیم و در زمینه تسکین اثرات اقلیم باید شروع بشه. برنامه ریزی، بازنگری تمام برنامه بر اساس تغییر اقلیم با صورت.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سامانی از بودنتون و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
متشکرم.
پاینده باشید. خانم ها، آقایان، در این برنامه ایران امروز که بحث مشکل آب رو داشتیم، آقای دکتر عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور با ما بودند و آقای دکتر احمد وظیفه رئیس مرکز مدیریت بحران و خوشسالی کشور روی خط ارتباطیون بودند. همچنین آقای دکتر جمال سامانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گروه آب و عضو هیئت علمی دانشگاه طبیعت مدرس، مهمانانی بودند که درباره کمبود آب و خوشسالی در ایران صحبت کردیم. لحظه هاتون خوش.